جمعه دکتر کاظمی‌زاده کشیدن و از قم هم اومدن امروز بالاخره کل روزشون رو صرف این جلسه کردن، همینطور اساتید محترم که حضور دارن در جلسه. چرا این بحث رو من شروع کردم؟ سعی میکنم که خیلی خلاصه اشاره بکنم. دوستان میدونم یک بحثی بسیار مهم وجود داره و اون رابطه دین و دولت هست، در همه کشورها مطرح هست و به خصوص رابطه دین و دولت جدید. وقتی که آدم نگاه میکنه به این قضیه، سابقش مربوط به ما هم نیست، حتی در اروپا هم هست. اخیراً ما یه پایان‌نامه‌ای رو کار میکردیم، یه مقایسه‌ای بود راجع به فکر مشروطه در انگلستان و ایران بود. یه مقایسه‌ای بود بین دو نفر در واقع. یکی جان لاک بود از اون طرف و شخصیت مخالفش فیلمر بود. اون کتاب معروفش پدر سالار. جالبه کتابش صفحاتش اندازی مقاله مرحوم شیخ فضل‌الله نوریه که عنوان رساله ایشون هم گذاشته شده حرمت مشروطه. بفهم دایی دکتر تا یا بعد از اون طرف در واقع اون دوتا شخصیت موافق دولت مدرن و مخالفش بودن و این طرف هم مرحوم نایینی بود و مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری. در هر دوتاشون معضلی وجود داشت، دوگانه. یکی انتقال از سلطنت مطلقه به دولت مدرن و یکیش هم نسبت دین و احکام دینی هست با این دوتا، یعنی با سلطنت و با دولت مدرن. جالب این هست که لحن استدلال فیلمر شبیه لحن استدلال مرحوم شیخ هست و سبک استدلال مرحوم نایینی هم شبیه لاک هست، با فاصله نزدیک به 200 سال در واقع 167 سال این فاصله هست. نشون میده که در هر دو دین، چه مسیحیت چه اسلام، ما شاهد یک معمایی هستیم و اونم رابطه دین و دولت هست. جالب این هست که اگر در اینجا مرحوم نایینی در چارچوب فکر شیعی این بحث رو دنبال میکنه، اونجا هم جانبک در قالب مذهب پروتستان این کار رو میکنه. یعنی اگر یه مقایسه کوتاهی بکنیم بین کاتولیسیزم و پروتستانتیزم از اون طرف و تشیع و تسنن از این طرف، در واقع میشه گفت که تشیع همانند پروتستانتیزم عقلگراتر هست، استدلالی تر هست، واقع گراتر هست به نسبت با اهل سنت و همینطور پروتستانتیزم نسبت به کاتولیسیزم. خواستم عرض کنم که این معما معمای دیرینه هست و تا زمانی که ما نتونیم رابطه دین و دولت مدرن رو حل بکنیم، احتمالاً جامعه ما نتونه وارد یک دولت دموکراتیک و جدید بدون تنش بشه. این بحث یک بحث جدی هست. در مورد دولت مدرن و رابطه‌اش با دین 3 تا دیدگاه هست. گروهی هستند که به طور کلی دولت مدرن رو نفی میکنن، معتقد هستند که مذهب بیشترین انسش با سلطنت هست و خیلی نه علاقه به تجدد دارن و نه علاقه به دولت جدید به عنوان یکی از محصولات تجدد، اینو ندارن. خب یکی از نمونه های مهمش خود مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هست. گروه دیگری هم هستند که خیلی علاقه به مذهب ندارن. علتش هم این هست که معتقد هستن که سالها تقلا کردیم، اینها جمع شدنی نیستن و بهترین حالت این هست که به هر حال مذهب و دولت رو از هم تفکیک کنیم. بعد بحثی هست که الان هم خب مناقشش شروع شده. هر دوتا جریان ایرادی دارن. جریان اول که به سلطنت تکیه میکنه واقعیت تاریخی رو در نظر نمیگیره که بالاخره دولت مدرن ضرورت زمانه است. نه تنها ضرورت زمانه است، بلکه شاید بشه گفت که ضرورت زندگی هست در نظر از تاریخ. نظریه های دوم هم که مذهب رو نفی میکنن، اونها هم بیشتر واقعیت نشون داده که مشکل رو حل نمی کنن، بلکه درگیر میشن با جامعه‌ای که به طور کلی مذهبی هست. یعنی دولت رو برای کی میخوان تشکیل بدن؟ فرض کنید که 92% یک جامعه مذهبی هستن و شما برای اون جامعه یک دولت سکولار تشکیل بدید چیکار میخواید بکنید؟ این اتفاقیست که رخ داده. مرحوم نائینی به جریان سومی تعلق داشت و ایشون معتقد بود که نه تنها عبور از سلطنت به دولت مدر منع شرعی نداره، بلکه اتفاقا با حمایت شریعت هم مواجه هست. ایشون در تقسیم بندی خودش دولت‌های سلطنتی رو دولت‌های تملیکیه و بنابراین غیر سیاسی در تلقی کرد. گفت این دولت‌ها اصلا دولت نیستن، دولت نما هستن. و بعد معتقد بود که اصلا دولت ذاتش امانتی هست و بنابراین از ابتدا مشروط است. ایشون این بحث رو طرح کرد و راه مهمی رو طی کرد برای آشتی بین سه چیز: دولت جدید، ملیت ایرانی و مذهب تشیع و دین اسلام. یعنی دین، دولت جدید و مفهوم ایران رو در واقع ایشون تونست مورد توجه قرار بده. به همین دلیل من احساس کردم که شخصیتی مثل مرحوم نائینی برای نوشتن تاریخ دولت جدید ما ضروریه و از ابتدا هم اهمیت داشت. اونطور مرحوم نائینی ادبیاتش یک ویژگی داشت که اونها منو مجبور کرد که این بحث رو شرح بدم. مرحوم نائینی فقیهی اهل اصطلاح است. فرضش بر این بود که مخاطبانش هم اهل اصطلاح هست، یعنی آشنا به فقه هستن، آشنا به اصول هستن، آشنا به مسائل فلسفی هستن. بنابراین ادبیات نائینی اصطلاح فشرده است، مختصر، به تعبیر جوانهای امروز تلگرافیه، خیلی خاص هست.
تعبیر طلبگیش کفایی؟
بله، خیلی موجز هست. بله، خیلی موجز هست و این ایجاز بعضی موقع‌ها خواننده رو، یا بیشتر موقع خواننده رو دچار اختلال می‌کرد، دچار مشکل می‌کرد. بعد تلاش من این بود که قفل این کتاب رو باز بکنیم تا اونجایی که ممکن هست. این کتاب برای سطح متوسط دانشجویان و دوستان طلبه که علاقمند به سیاست و مذهب هستن قابل فهم باشه. نائینی رو همه میگفتن، اما وقتی که کتابش رو میخونن، کتاب یک جوری خیلی دیر با آدم وارد گفتگو میشد. تلاش من این بود که در این کتاب با ارجاع به خود آثار مرحوم نائینی، همینطور ادبیات دوره نائینی و برخی از مفاهیم دیگر، دیدگاه ها و اصطلاحات مرحوم نائینی رو یک کمی روشن‌تر بکنیم، تا اینکه شاید نائینی وارد گفتگو با نسل جدید ما باشه نسل جدیدی که در هر صورت بالاخره برای اینها دولت مدرن یک مسئله مهمیه توی بحثش. این انگیزه من بود که این بحث انجام دادم. انگیزه دومم که داشتم اشاره کنم، بحثمو قطع کنم چون اساتید بزرگواری هستن، دوستان پژوهشگری صاحب نظرن توی این زمینه، من فقط گوش میکنم. اما دلیل دوم هم من داشتم. دلیل دوم این بود که لسان و زبان این کتاب فقهی هست، فقهی اصولی هست. کتاب تنبیه روشن فکران و اندیشمندان معاصر ما بیشتر بحثاشون گره خورده بود با فلسفه و اخلاق. مثلا الان میبینید روشن فکری دینی ما خیلی تأکید میکنن روی اخلاق یا تأکید میکنن روی بحثای فلسفی. برداشت من این بود که نه اخلاق و نه فلسفه نمیتونه برای جامعه قانون درست کنه. در واقع هم اخلاق و هم فلسفه در موضع نقد و اصلاح قوانین کارایی دارن، اما در جعلش خیلی کارایی شاید نداشته باشن. به همین دلیل به طور سنتی از قدیم اون چه که جامعه رو اداره میکرد فقه بود و قواعد فقهی. اما هنر ناینی این بود که کوشش میکرد که فقه رو یواش یواش تبدیل به قانون بکنه، یعنی راهی رو باز بکنه که دانش‌های فقهی تبدیل بشن به قانون موضوعه و راهی باز بشه برای حقوق نوین، حقوق موضوعه جدید. یعنی پلی بود مرحوم ناینی و متفکران این دست برای انتقال از دستگاه‌های فقهی به حقوق موضوعه و نوشتن قانون، مثل قانون موضوعه، مثل قانون عادی. اینها رو مرحوم ناینی راهش رو باز کرد که چرا ما باید قانون اساسی بنویسیم، چرا ما باید مجلس داشته باشیم، چرا باید انتخابات داشته باشیم، چرا این مجلس قانون بنویسن که قانون اونها مبنای قضاوت باشه، مبنای اداره جامعه باشه، در حالی که قبلا با فتوا اینها شکل می گرفت یا با فرمانهای سلطنتی جامعه اداره می شد. مرحوم ناینی فرضش بر این بود که ما چاره‌ای نداریم که زندگی را قانونی بکنیم و راهی هم نداریم که از درون دستگاه‌های فقهی پلی بزنیم به قانون موضوعه. این بحث به نظرم میاد که اهمیت زیادی داره، یعنی هر کس صحبت میخواد بکنه از فرایند تاریخی انتقال از فقه و فتوا به قانون موضوعه و حقوق جدید مدرن، در واقع ناینی در آستانه است. در آستانه بودن با دکتر نصری راجع به عنوانش زیاد صحبت کردیم که کتاب رو چی عنوان گذاری کنیم. احساس کردیم که ناینی و هم کتابش دقیقا در مرز هست، یک چشم و یک پاش به سنت هست و یک چشم و یک پاش هم به تجدد و دولت جدید هست. و در آستانه بودن هم مفهومش همین بود، یعنی از بیرون نگاه میکنی جزء درون هست مرحوم ناینی، یعنی درون سنت، ولی از درون سنت نگاه میکنی مرحوم ناینی جزء تجدده. و به همین دلیل هم بود با دکتر هم یک کمی داشتیم تو این زمینه صحبت کردیم، این واژه آستانه رو براش انتخاب کردیم، شاید بتونه کلیدی باشه، شاید قفل ادبیات ناینی رو برای نسل جوان ما باز بکنه. اینا انگیزه بود که انجام دادیم، ولی چقدر درست بود چقدر غلط از دوستان میشنویم.